بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. حالا یه نکته اخلاقی عرض کنم و اون مسئله خشم یا غضب. تو کتاب های اخلاق میگن که انسان یک قوه ناطقه داره و یک قوه شهویه و یک قوه غضبیه و یک صفاتی مربوط به قوه غضبیه است، یه صفاتی هم مال مشترک بین غضب و شهوت یا مشترک بین غضب و ناطقه، یعنی یه صفاتی مال خود قوه غضبیه است، یک صفاتی هم مال ترکیب قوه غضبیه و شهویه، یک صفاتی رو ایجاد میکنه. درباره غضب خیلی روایات عجیبی هست، حالا این رو توضیح بدم تا بعد اون نکته اصلی که میخوام بگم حالا غیر از این است. یه روایتی هست که یک شخصی از بیابون اومد خدمت پیغمبر، عرض کرد که یا رسول الله، من تو بیابون زندگی میکنم و اعتنی جوامع الکلم، اون جوامع الکلمی که شما داری به منم بده. حال این جوامع الکلم یه وقت توضیح خواهم داد که این چیه، این اصلا یعنی چی که پیغمبر صلی الله علیه و آله جوامع الکلم داشت. این حالا طول میکشه، حالا صرف نظر میکنم. این عربه گفت که یا رسول الله جوامع الکلم به من بده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق این روایت فرمود که آمروک ان لا تغضب، به تو دستور میدهم که غضب نکنی. این دوباره گفت که یا رسول الله جوامع الکلم به من بده. پیغمبر دیگه هیچی نفرمود. باز دفعه سوم گفت که جوامع الکلم به من بده. باز پیغمبر هیچی نفرمود. یه دفعه عربه بلند شد گفت که ایشون که دیگه مرچی میپرسم که دیگه جواب ما نمیداد. خب پس حالا همون یه حرفی که جواب داد همون عمل بکنم. شاید حالا شاید مقصود پیغمبر اکرم این بود که جواب مول کلمه میخوای همین که غضب نکنی، عصبانی نشی، از کوره در نری. اینو میگیم جواب مول کلمه. احتمالاً ارسطو گفته که اگر یک کسی توی یک کشتی بود و دریا طوفانی شد و کشتی شکست و فقط این روی یه چوب نشسته، دیگه کشتی داغون شده است و دریام طوفانیه، امید به نجات این آدم بیشتر است از کسی که عصبانی میشه. اونی که عصبانی میشه امید نجاتش کمتره، ولی اون که تو دریا تو طوفان گیر کرده امید نجاتش بیشتره. باز حدیثی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هست میفرماید که الغضب یفسد الایمان یا الغضب یفسد العقل، هر دوتاش هستا، تردید هر همون جوری هست همینطوری هست. غضب عقل را از بین میبرد. هم تو روایات این اومده، هم تو کلمات حتی این فیلسوفای غربی هم دیدم که اونا که دیگه غربی اصلا ربطی به دین ما ندارند و قطعا و یقینا نه این قرآن رو خوندن نه روایات رو. هم تو روایات داریم که الغضب جنون، تو کلمات ای غربی هم هست الغضب جنون. غضب یه نوع جنونه، یه نوع دیوانگیه. از این جور تعبیرها توی روایات خیلی هست. این که آدم غضب که میکنه سرخ میشه، جوش میاره، همین جوش میارد که تو فارسی میگیم، و این که تو قرآن و تو روایات فراوان میگوید ابلیس از آتشه، ابلیس از آتش آفریده شده. آتش هم همون چیه؟ جوش آوردن دیگه. یعنی آدمی که غضب میکنه تحت تأثیر چیه؟ شیطانه، تحت تأثیر ابلیسه. اصلا آدمی که جوش کرده الان خود شیطانه. اصلا شیطان یعنی همین آدمی که الان سرخ شده سو جوش کرده سو داره پرخاش میکنه. برای آدمی که از کوره در میره اینو میگیم غضب، آدمی که پرخاشگره، آدمی که تندی میکنه، آدمی که زود عصبانی میشه، آدمی که کنترلی روی حرف خودش، رو رفتار خودش نداره، اینا رو میگیم غضب. به این همون کار شیطانه. و این که تو روایات بسیار زیاد اومده که غضب باعث میشود که انسان آدم بکشه، غضب باعث میشود که دین ایمان از بین برود، غضب باعث میشود که آدم فحش‌هایی که حد شرعی داره به زبان بیاره. آدم که عصبانی میشه گاهی یه حرفایی میزنه که اینا حد شرعی داره. اینا یه بار گمانم گفتم همین جا قم یه آدمی بود، حالا شاید اسمشو شنیدید، حالا اسمشو ذکر نمیکنم. این یه آدمی بود که معمولا کتشلواری بود، خیاطی بود، گاهی وقتا توی مسجد امام جماعت میشد تو همین قم. همین چند سال پیش دو نفر دم مغازه این بنده خدا، خیاط بود، دم مغازه دو نفر دعواشون شده بود. این اومد دعوا رو آشتی بده، قیچی خیاطی هم دستش بوده، میاد و حالی که میاد دعوا رو آشتی بده خودش هم دیگه برحال درگیر میشه توی این دعوا. قیچی رو گذاشته بود گردن اون یکی، رگ گردن اونو برید و اون طرف کشته شد. سه روز بعد همین خیاطی که امام جماعت میشد دم مغازه خودش به دارش کشیدند. یعنی آدم به خاطر چی مثلا الان این به دار کشیده شد؟ به خاطر همین غضبش دیگه. قیچی دستش بود طرفو کشت و خودش هم به دار کشیده شد. این که خیلی تو روایات هست که غضب باعث میشود آدم آدم بکشه، غضب باعث میشه که آدم نمیدونم دست به گناهان بزرگ بزنه. اینه که خیلی زیاده. حالا اونی که میخوام عرض کنم اون نکته اصلی اینه ها، که غضب کردن یه بحثه. تو کتابای اخلاقی ما بیشتر بحث درباره اینه که چه کار بکنیم که غضب نکنیم. ولی من اینو میخوام حالا عرض کنم که چه کار کنیم که اندل غضب کنترل خشم را داشته باشیم. شاید بگیم که هر کسی جوش میاره، هر کسی عصبانی میشه. حالا هر کسی نه ها، بعضی هستند که واقعا عصبانی نمیشوند و تو علمای بزرگم بوده کسی ها که گفته بودند که فلان عالم را فلان مرجع تقلید اصلا نمیشه عصبانیش کرد، هرچی هم بهش بد و بیرا بگوی، هرچی هم کسی بهش توهین بکنه عصبانی نمیشه. ولی حالا خیلی آدم ها عصبانی میشوند، ولی اونه که عصبانی میشند چجوری خشم را کنترل کنیم؟ بله، خشم را چجور کنترل کنیم؟ بینید هیچ وقت عامل غضب و خشم رو در بیرون از خودمون جستجو نکنیم. خیلی از مردم اینجوری انداه که میخواد موقع غضب موقع عصبانیت میخواد نظر خودش را به دیگری تحمیل کنه. اینه که عصبانیت سو کنترل نکردن. یعنی وقتی شما یه چیز میفرمایید، منم یه چیزی عرض میکنم، بعد من میخوام حرف خودمو به کرسی بنشونم که شما این حرفو بپذیرید، اینجاست که من عصبانی میشم. یعنی علت غضب را در بیرون خودم جستجو میکنم، میگم میخوام شما را ساکت کنم، اینه که میشه عصبانیت. یه دو تا بچه وقتی دارن مثلا بازی میکنن و دعواشون میشه و یکی عصبانی میشه، این معمولا اینجوری که میگیم که این میخواد نظر خودشو به او تحمیل کنه، اونم به حرف این نمیپذیره، زیر بار حرف این نمیره، دعواشون میشه، این میشه غضب. در حالی که اینجوری نیست. بله، اول این جوکر رو عرض کنم. میگن که مولا نصرالدین یه وقت دعوتش کردن یه چه عروسی بره، این گفت که نه نمیام. مردم رفتن عروسی و شب بود، آخر شب برگشتن اومدن دیدن که مولا داره سر کوچه میگرده. یکی بهش گفت که خب عروسی که نیمدی، حالا اینجا دارید دنبال چی؟ گفت که کلید و اتاق خونمونو گم کردم، دارم دنبالش میگردم. اینم که رفته بودن عروسی، اومدن کمک ملا بنا کردن رو زمین بگردن، هی میگشتند، کسی هم کلید پیدا نکرد. یکی اومد به ملا گفت که ملا این کلید که پیدا نشد، تو اول بگو اصلا کجا گمش کردی که بگردیم حالا کلید رو پیدا کنیم. مولا گفت که من اتاقو که قفلش کردم، اون پای راپله اونجا بودم، کلید دستم افتاد، گم شد. گفتن پس چرا حالا میگی وقتی حالا ما اینجا تو کوچه داریم اینجا دنبال کلید میگریم اینا؟ خب بریم اونجا پای راپله بگردیم. مولا گفت که مولا نصرالدین گفت که اونجا پای راپله خب تاریک بود، من گفتم اینجا تو کوچه که هوا روشن است و چراغ هست، خب اینجا رو بگردیم تا کلید پیدا بشه. اونجا تاریک بود، خب اونجا برای چی اونجا دنبال کلیده؟ با اینکه اونجا گم شد، اینجا که روشنه میگردیم، اینجا که روشنه میگشتن چیزی هم پیدا نمیشد. نوعاً مشکل ما تو مسئله غضب و خشم اینه ها. بیشتر ما کلید رو یه جا گم کردیم، یه جا دیگه داریم دنبالش میگردیم، چون اونجا تاریکه اینجا روشنه، میگیم اینجا که روشنه بگردیم. علت خشم، علت پرخاشگری درون خود آدمه، این علته، کلید اینجاست. ما ها معمولا وقتی عصبانی میشیم ما میریم کلید رو جای دیم، یعنی که این خانم چرا این کار کرد، اون بچه چرا این کار کرد، اون آقا چرا اون کار کرد، اونجا داریم دنبال علت خشم خودمون میگردیم. همون بیراه رفتنه و بعدم گناه رو میذاریم گردن دیگران. معمولا هر کسی خشم دارد و این یکی از نیازهای انسانه که خدا این قوه خشم رو تو انسان قرار داده، این از نیازهای آدمه، بلکه این دیگه از نیازهای آدم نیست که من خواسته خودمو به شما تحمیل کنم. اگه فرض کنید حالا یه بچه یه چیزی میخواد بخوره، من اونو برای خودم دوست ندارم بخورم، ولی خب اون بچه اونو دوست داره. یه مرتبه اینجوریه که من در برابر اون بچه یه مسئولیتی دارم، مثلا این بچه میخواد سم بخوره، خب اینجا من مسئولم، باید جلوشو بگیرم، اینجا مسئولیت من دارم، اگرم اون سم خورد من مسئولم. اما یه وقت نه، حالا این بچه نمیدونم پفک میخواد بخوره، شما دوست دارید که پفک نخوره، بسکویت بخوره. اینجا که شما نباید نظر خودتون را به این بچه تحمیل کنید. اگر این بچه پفک بخوره که شما مسئولیتی ندارید که. حالا نمیدونم این میخواد لباس اینجوری بپوشه، میخواد قرمز بپوشه، اون میخواد لباس سیاه بپوشه، اون میخواد لباس تنگ بپوشه، اون میخواد لباس گشاد بپوشه، این میخواد سرش موهاش خیلی بلند باشه، اون نمیخواد سرش بلند باشه، یکی نمیدونم میخواد اینجوری آرایش بکنه، یکی میخواد اونجوری آرایش کنه. نوع خشم ها و عصبانیت های ما مال این چیز هاست، با اینکه اینا اصلا ربطی به ما نداره. اون بچه میگه من اینجوری میخوام لباس بپوشم، خب میخواد اینجوری بپوشه که بپوشه، اون که دیگه ربطی به ما نداره. که این که مثلا فرض کنید این تو نهج البلاغه هم هست، یه کسی مثلا بچهش یه جوری آرایش کرده بود، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین فرمود خود چه کارش داری، اون میخواد حالا اونجوری، میخواد موهای سرش رو نمیدونم بتراشه، یا میخواد موهای سرش رو اینجوری بلند کنه یا اونجوری باشه، شما مینه نمیپسندی، خب شما نمیپسندی، اون که شما نیست، اون یکی دیگه است. اینجور جاها الان علت عصبانیت رو ما تو رفتار او میبینیم، در حالی که علت عصبانیت درون منه. من چون نمیتونستم مردم رو تحمل بکنم عصبانی شدم، یعنی این کم ظرفیتی این بود. اون که هر جور دلش بخواد میخواد زندگی بکنه، شما که مسئول این خواسته و علاقه ها و تمایلات او نیستید. بله اون جاهایی که او حالا میخواد یه چیز خلاف شرع مسلم انجام بده، من وظیفه نهی از منکر دارم، اما وظیفه نهی از منکر، اما عملش دیگه مربوط به خودشه. من فقط باید بهش بگم مثلا اون کار اشتباس، اگر خلاف شرعه ها باید بگم اون کار اشتباه انجام نده، ولی حالا میگه نه همین خلاف شرع میخوام انجام بدم، خب که دیگه مکه حاکم شرع نیستم که بخوام جلوی منکر را بگیرم. من فقط وظیفه چی دارم؟ ارشاد دارم، او هر کار میخواد بکنه. اگر اینجوری نگاه کنیم به مردم و به دیگران، عامل خشم خودمونیم نه دیگران. دیگران هر کار میخوان بکنن، ما اون جاهایی که خلاف بیان شرعی نیست وظیفه نداریم اصلا، اون جایی که خلاف بیان شرعه فقط وظیفه ارشاد داریم. این که مثلا فرض کنید تو زندگی فلان عالم فلان مرجع تقلید میخونیم که مثلا درس میگفت، یکی که اشکال میکرد از منبر میومد پایین میرفت طرف رو میزد دوباره میرفت رو منبر، این یعنی حالا اون طلبه فرض کنید یعنی خلاف بیان شرع گفته یا سر درس حالا یه اشکالی کرده، این آقا که اینقدر عصبانی شد و رفت اونو زد خودش مشکل داره نه اون طلبه. کلید خشم رو تو خودمون پیدا کنیم و راه حلش هم درون خودمون، در این درون خودمون همیشه با اینجوری نگاه کنیم. ببینید خدای متعال چجوری داره دنیا رو اداره میکنه، اگر نعوذ بالله حالا یه حرفای عوامی است، نعوذ بالله من و شما جا خدا بودیم چیکار میکردیم؟ دنیا رو قلع و قمع نمیکردیم؟ ببینید الان خدای متعال داره خدایی میکنه، یهودیان بنده خدانت، مسیحیان بنده خدانت، بت پرستان بنده خدانت. اگه فرض کنید مثلا ما را بگذارن فرض کنید استاندار نمیدونم فلان استان غیر شیعی، با مردم چیکار میکنیم؟ خدا داره خدایی میکنه، خدا میگه همین که شیعه است بنده من دوستش دارم، همونی که غیر شیعه است فلان آقا دم در مسجدش نوشت هر کس وارد اینجا شد نانش بدهید عقیدش را نپرسید، نانش بدهید، عقیدشم نپرسید. قرآنم فرمود که در آیات صدقه، تو آیات انفاق قرآنه، لیس علیک هداهم، این که این نماز میخونه یا نمیخونه اون ربطی به شما نداره. حالا بچه شما هست اگه نماز نمیخونه ولی پول تو جیبشه بهش بدید، نمیدونم پولی خواست حالا بره بازی بکنه یا فلان، اونو بهش بدید، نگید که چون نماز نمیخونه نمیدم. لیس علیک هداهم، اینا این آیات شریفه اینا میخواد بفرماد به ما که شما یه مسئولیتی دارید، اونم یه وظیفه‌ای داره، او طبق سلیقه شما عمل نکرد، این دلیل نمیشه که شما عصبانی بشی و انتظار داره. اصلا یه نوع استبداده که من بخوام فکر کنم همه باید هم عقیده من باشن، اون چیزی که من دوست دارم بخورم. نه، اینجوری که نمیشه که یه چیزی رو من خیلی هم بد میاد از خوردنش، که دلیل نمیشه که حالا دیگران نباید اینو بخورن. یا نمیدونم تو خونه اینو نگیریم چون من دوست ندارم بخورم، زن و بچه هم نباید بخورن. خلاصه خشم عامل اصلش اینه که مردم به دیگران نگاه میکنن، ببینن اونا طبق سلیقه ما نیست، عصبانی میشن و پرخاش میکنن، در حالی که همیشه باید به درون خودمون نگاه کنیم. و صلی الله علیه.